سلام، پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم، خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 شما را از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه می سازد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از موجودیت فساد در دارالانشای مجلس خبر داده و گفتند افراد در این بخش به گونه شفاف استخدام نمی شود. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا باز هم برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. دولت پاکستان در ایالت سند امروز اعضای عمومی اعلام کرد. اینکه چرا تا دقایق دیگر در این موارد و دیگر تحولات مهم جهان خواهید شنید. حال تازه ترین اخبار افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
در نتیجه حمله انتحاری پس از چهارشنبه در ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند دو کارمند ریاست عمومی امنیت ملی کشته و به شمول دو کارمند دیگر این اداره 4 تن زخمی شدند و پلیس کابل جلوی تظاهرات محصلین پانتون تعلیم و تربیت که امکنون به نام برهان الدین ربانی مسمى شده است گرفته و چند تن از معترضان را بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند دو کارمند ریاست عمومی امنیت ملی کشته و به شمول دو کارمند دیگر این اداره 4 تن زخمی شدند. برید جنرال نظرعلی واحدی، یک مسئول امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه پس از چهارشنبه امروز رخ داده است. وی گفت که یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره خود را در مقابل حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه منفجر ساخت. با گفته ای وای مسئولین امنیتی این ولسوالی قبل از وقوع این حادثه از انجام چنین حمله آگاهی داشتند، اما برای جلوگیری از آن کوتاهی کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. پلیس کابل جلوی تظاهرات محصلین پانتون تعلیم و تربیت که اکنون به نام برهان الدین ربانی مسمى شده است گرفته و چند تن از معترضان را بازداشت کرد. از 3 هفته به این طرف شمار از محصلین در اعتراض به تغییر نام این پانتون دست به اعتصاب زدند. شمار از این محصلین میگویند امروز پلیس شهر کابل با آنان از خشونت کار گرفت و چند تن از محصلین معترض را با خود بردند. قماندانی امنیت کابل گرفتاری این محصلین را نیز تایید کرده است. محصلین معترض میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان نام این پانتون را دوباره به تعلیم و تربیت تغییر ندهد، آنان به تظاهراتشان ادامه میدهند. این محصلین هفته گذشته در همین مورد با رئیس جمهور کرزی و صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز ملاقات کردند. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که تایید ماهی گذشته 15,000 ماین کنار جاده وسایط افراد ملکی را در ولایات مختلف افغانستان هدف قرار داده است. ریتو ساکر رئیس پیشین این سازمان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که ارقام دقیق تلفات ناشی از این انفجارها در نزد آنها موجود نیست. در این حال صلیب سرخ از افزایش گروه های غیر مسئول مسلح در برخی از ولایات افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. این سازمان میگوید که این گروه ها زندگی مردم عادی را در ولایت افغانستان به شدت تهدید می کنند. همچنان به اساس معلومات همین سازمان در بیشتر ولایات جنگ های داخلی دسترسی مردم عام به خدمات بشری را کاهش داده است. و تجار سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان به هدف جستجوی راه های حل برای مشکلات تجارتی میان دو کشور امروز در کابل نشست را برگزار کردند. به همین هدف یک هیئت 43 نفری تجار پاکستان وارد افغانستان شدند و با تجار افغان در موارد مختلف گفتگو می کنند. در این نشست نماینده های دو کشور از مشکلات نام بردند که با گفته آنان سبب ایجاد تیرگی روابط تجارتی میان اسلام آباد و کابل شده است. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد در یک گزارش با جزئیات بیشتر خواهید شنید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری تقدیم می کند.
با کشته شدن حداقل 7 نفر در تظاهرات سیاسی، دولت پاکستان امروز را در ایالت جنوبی سند روز اعضای ملی اعلام کرد. در این درگیری که دیروز در روستای خیرپور رخ داد، 12 نفر دیگر زخمی شدند. تظاهرات دیروز برای پشتیبانی از سیستم جدید توسط حکومت محلی را اندازی شده بود. احزاب ملیت‌گرای سندی در این منطقه با اصلاحات پیشنهاد شده مخالفت کردند. عرفان بلوچ رئیس منطقه خیرپور بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت گفت آنان برخی از عاملان مظنون تیراندازی را دستگیر کرده و عملیات وسیع جستجو در منطقه را راه اندازی کردند. سند منطقه کلیدی صنعت، زراعت و تجارت در پاکستان است که در سالهای اخیر عرصه خشونت‌های قومی و فرقه‌ای بوده است. کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا هوگو چاوز را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مقامات انتخاباتی گفتند چاوز 54% آرا را دیروز کسب کرد، در حالی که رقیبش هنری کاپرلس 45% آرا را حاصل کرد. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که چاوز از حزب سوسیالیست برای سومین بار و به مدت 6 سال دیگر رئیس جمهور ونزوئلا خواهد بود. یکی از هواداران چاوز با شنیدن این خبر خوشی خود را ابراز کرده است. من خیلی خوشحالم که قماندان چاوز که قماندان اشخاص بینوا است انتخاب شد و او کسی است که میتواند وطن ما را نجات دهد. چاوز که متحد روسیه، بلاروس و ایران است از سال 1999 میلادی تا کنون در قدرت بوده است. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که جریان انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه بعد از حمله حزب PKK یا حزب کارگران جدایی طلب کرد بر لوله گاز جنوب کشور و انفجار آن متوقف شده است. بر اساس گزارش‌ها این انفجار گودال به عرض 50 و عمق 3 متر ایجاد کرده است. سه‌شنبه گذشته انفجار دیگری که در مورد آن توضیحات داده نشده است، در پایپلاین گاز آذربایجان ترکیه از طریق خط باد کوتبلیسی جریان گاز آذربایجان به ترکیه را قطع کرد. چریکان جدایی طلب PKK که در ترکیه از 3 دهه به این سو برای اهداف جدایی طلبانه خود خشونت ها را دامن می زنند، تا کنون 45,000 نفر در نتیجه این خشونت ها کشته شدند. میلیاردر گرجی بدزینا ایوانشویلی که حزب رویای گرجستان وای در انتخابات هفته گذشته اکثریت کرسی ها در پارلمان را از آن خود کرد، نامزدها برای کابینه خود را اعلام کرده است. در پست وزارت خارجه یک زن به نام مایا پنجی گیتزی نامزد شده است. ایوانشویلی خود به حیث صدرعظم کابینه جدید اجرای وظیفه خواهد کرد، در صورتی که اکثریت ساده 150 عضوی پارلمان به وای رای بدهند. حزب رویای گرجستان ایوانشویلی در انتخابات اول اکتبر با کسب حداقل 83 کرسی پارلمان برنده شد. قرار است جوایز صلح نوبل در این هفته اعلام شود. جایزه فیزیولوژی یا طب امروز اعلام و برای شینیاما مانکا از ژاپن و جان گوردن از بریتانیا داده شد که برنده جایزه نوبل سال 2010 به خاطر کار در بخش سلول‌های مخصوص بنیادی بودند که قادر است قلب و نخا را دوباره فعال کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید 3 عضو گروه پنک پوسی رویت یا پشک پرخاشگر که هر 3 زنند سزاوار 2 سال حبس هستند که به آن محکوم شدند و سرمایه‌دار بزرگ نفت میخائیل خودورکوفسکی که محبوس است باید درخواست عفو کند. پایان خبرها.
خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آنچه موجودیت فساد در دارالانشای ولسی جرگه افغانستان خوانده شده شماری از وکیلان را نگران ساخته است.
حرف اصلی و محوری ما این است که دارالانشا باید بررسی شود، در هر مورد باید طبق قانون برخورد شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی به شدت ابراز نگرانی می‌کند. تعدادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در مورد سوء استفاده جنسی از زندانیان با رئیس جمهور کرزی صحبت کردند.
عمدترین حوادث در 3 ولایت است که متاسفانه بسیار جدی است و جناب رئیس جمهور افغانستان هم قسمان از این مسئله اطلاع داشتند.
وزیران دفاع ناتو فردا در مورد مسائل مربوط به افغانستان صحبت می کنند. اعلام خبر پیروزی مجدد هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا هواخواهانش را خرسند ساخت. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ورزش پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. 5:10 پس از ظهر به وقت کابل است. می پردازیم به نشر اولین گزارش این برنامه. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از موجودیت فساد در اداره دارالانشای مجلس خبر دادند. تعدادی از نماینده های مردم در ولسی جرگه همچنان ادعا کردند که کارمندان دارالانشا نیز به گونه شفاف استخدام نمی شوند. اما دارالانشای ولسی جرگه این ادعا را رد کرده است. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان می پذیرند که در کنار سایر ادارات دولتی این کشور در دارالانشای مجلس نیز فساد اداری وجود دارد. آنان می گویند که در این زمینه تحقیقات جدی آغاز شدند. اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفتند که دارالانشا در 3 سال گذشته از چگونگی میلیون ها افغانی مصارف این جرگه به آنان معلومات نداده است. اسدالله سعادتی عضو این کمیسیون میگوید بررسی های آنان نشان میدهند که در دارالانشای مجلس فساد گسترده مالی وجود دارند و مسئولان دارالانشا باید در این زمینه پاسخ بدهند.
این موارد از دید ما سوال برانگیز است، نیاز به بررسی دارد. از دید ما این موارد ممکن است سوء استفاده مالی در اینجا صورت گرفته باشد و تا زمانی که پاسخ روشن قانع کننده با اسناد لازم به دست ما نیاید حداقل ما قانع نمیشیم. حرف اصلی و محوری ما این است که دارالانشا باید بررسی شود، در هر مورد باید طبق قانون برخورد صورت گرفت.
در این حال این نماینده های مردم ادعا دارند که در روند استخدام کارمندان دارالانشای ولسی جرگه نیز شفافیت وجود ندارد. هرچند تا اکنون مقدار فساد اداری در دارالانشای ولسی جرگه مشخص نشده، اما برخی از نماینده های مردم و کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس میگویند که فساد در بودجه های عادی و انکشافی ولسی جرگه وجود دارند. با گفته آنان ممکن این موضوع را به لوی سرانولی راجع سازند. فساد اداری در ادارات دولتی از مشکلات عمده در افغانستان به شمار می روند. این مسئله حکومت افغانستان را به سطح ملی و بین المللی با انتقادهای زیاد روبرو کرده است. این بار نخست است که دارالانشای ولسی جرگه افغانستان به فساد اداری متهم می گردد. اما خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه این ادعا را به شدت رد می کند. آقای نصرت میگوید که چگونگی مصارف ولسی جرگه و روند استخدام کارمندان دارالانشا توسط اداره کنترل و تفتیش شورای وزیران بررسی میگردند.
طبق مواد قانون اداره عالی کنترل و تفتیش، بعد از بررسی حسابات سال مالی یک اداره از طرف مفتشین اداره کنترل و تفتیش شورای وزیران، هیچ مرجع رسمی دولتی و یا هیچ ارگان دولتی صلاحیت بررسی مجدد اسناد امور مالی اداره بررسی شده را ندارد.
اما گفته های رئیس دارالانشای ولسی جرگه قناعت اعضای مجلس را فراهم نکرد. نماینده های مردم تأکید کردند که دارالانشا باید در رابطه با چگونگی مصارف بودجه عادی و انکشافی ولسی جرگه از سال 1388 تا اکنون به آنان معلومات بدهد. به اساس معلومات مسئولان دارالانشای ولسی جرگه افغانستان، تعداد کارمندان تمام بخش های مجلس به بیش از 3000 تن میرسد که اضافه از 1700 تن آنان را محافظان، راننده ها و دستیاران وکیلان تشکیل میدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است فردا وزیران دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گرد هم بیایند و در مورد مسائل مربوط به افغانستان صحبت کنند. تا لحظات دیگر به بروکسل خواهیم رفت و از خبرنگار رادیو آزادی در آنجا به طور زنده در این مورد گزارش خواهیم گرفت. اما پیش از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در 6 ماه نخست امسال 10 زن و دختر در افغانستان کشته و یا هدف تجاوز جنسی قرار گرفتند. این کمیسیون میگوید برای جلوگیری از افزایش این واقعات برنامه ای را در سراسر کشور راه اندازی کردند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
قتل ناموسی 60 زن و تجاوز بر 33 دختر نوجوان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را تکان داده است. این 93 واقعه در 6 ماه نخست امسال رخ دادند. کمیسیون حقوق بشر از افزایش روزافزون این ارقام نگرانی شدید ابراز کرده است. این کمیسیون برای جلوگیری از افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان برنامه‌ای را روی دست گرفته است. با وسیله این برنامه نظریات مردم، ارگان‌های دولتی و جامعه مدنی از 34 ولایت کشور جمع‌آوری و سپس به ارگان‌های مسئول بین‌المللی سپرده می‌شود. سریا سبرنگ، مسئول امور زنان کمیسیون حقوق بشر:
ناموسی توسط اعضای خانواده و بیشتر توسط شوهرایشان علاوه بی که اعضای بدنشان قطع میشه و بالاخره سر بریده میشن، که این واقعا جنایت قرن 21 است که یک فاجعه تکان دهنده است. بیشتر قربانیان تجاوزات جنسی اطفال زیر سن 18 است.
بنی اساس است که کمیسیون مستقل حقوق بشر تصمیم گرفتن که یک برنامه تحقیق ملی در سراسر افغانستان راه اندازی بکنند. باید علل و عوامل تمام این بی‌عدالتی ها باید شناسایی بشن.
خانم سبرنگ می افزاید که قربانیان این حادثه ها معمولاً دختران نوجوان و زنان جوانند، اما عاملان این قضیه ها صاحب قدرت، ثروت و سلاح‌اند. سریا سبرنگ کارمندان با صلاحیت برخی از ارگان های دولتی را نیز به انجام این قضایا دخیل دانست، اما وی از این افراد نام نبرد. یکی از نگرانی های دیگر نهادهای دفاع حقوق زنان و کمیسیون حقوق بشر این است که در برخی مواقع عاملان تجاوزهای جنسی و قتلهای ناموسی یا از چنگال قانون فرار کرده و یا به ضمانت آزاد می شوند. مردم افغانستان نیز خشونت در برابر زنان و تجاوز جنسی بر آنان را خلاف اصول اسلامی و مدنی می دانند و آن را جرم می خوانند، اما جرمی که به گفته آنان تا حال مرتکبانش جزایی ندیدند. محمد حسین یکی از این افراد:
من فقط امی عقیده ما، امو باوری که به خدا دارم. اگر من این باور دارم، دان به ما اجازه نمیده که من همچون اعمال زشت رو انجام بدم. کلی غیر انسانی و غیر اسلامی است. اسلام مخالف اینطور اعمالای زشت است. او کسایی که واقعا ایمان به خدا هم نداره، زور هم داره، بیشتری کار رو اونا انجام میده. از کجای افغانستان قانون تطبیق میشه که در رابطه با زنا تطبیق شه؟
اما نهادهای عدلی و قضایی کشور همواره ادعا کردند که به مرتکبان چنین قضیه ها جزای سنگین داده می شود. عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، مصلحت گرایی و بیسوادی در افغانستان از عوامل افزایش خشونت در برابر زنان خوانده می شوند.
منیژه دیوبود از کابل. در یک تحول دیگر می شنوید که رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید سوء استفاده جنسی از زنان زندانی در چند ولایت افغانستان افزایش یافته است. به گفته عزیز رفی، در زندانهای برخی از ولایات افغانستان تا اکنون بیش از 10 مورد از چنین قضایا به ثبت رسیدند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که شماری از اعضای جامعه مدنی و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفتند که این مشکل در زندانهای ولایات غزنی، بلخ و تخار موجودند. آقای رفی هم در همین نشست حضور داشت و همکارم سید فتی محمد بها در آغاز مصاحبه با آقای رفی از وی پرسیده که در این نشست با حامد کرزی روی کدام موضوعات دیگر صحبت کردند.
البته چند مسئله دیگه هم یادآوری شد در اونجا و از جمله مسائل مربوط به اذیت و آزار زنان در محل کار، نه تنها در دوائر دولتی بلکه در دوائر غیر دولتی و در نهادهای مختلف در سطح کشور افغانستان هم یادآوری شد. همچنان سوء استفاده جنسی از زنان محبوس در بعض روایت تعداد از زندانهای افغانستان ذکر به عمل.
خب شما میشه مشخص بگوین که این زندانها که شما اشاره کردین که از زنا سوء استفاده جنسی صورت میگیره در کدام ولایت است؟
معلومات بسیار دقیق شب من نمیتونم به شما بگویم، به خاطر که چون کسایی که مصاحبه شدن اونا یک مقدار حراس و تشویش دارن به خاطر مسائل امنیتی خودشان، ولی عمدترین حوادث در سه ولایت است که که متاسفانه بسیار جدی است و جناب رئیس جمهور افغانستان هم قسمان از این مسئله اطلاع داشتند.
یک مسئله دیگه هم این بوده که رئیس جمهور کرزی به شما وعده سپرده که کمیته دادخواهی برای رسیدگی خشونت علیه زنان دوباره احیا میشه. در مورد پیشینه از این کمیسیون و هدفش اگر معلومات بتین که چگونه کمیسیون است و چگونه فعالیت میکنه؟
این کمیسیون در دور اول ریاست جمهوری آقای کرزی تحت در دور دوم یعنی در زمانی که جناب آقای زیای مسعود معاون رئیس جمهور افغانستان بود در اون دور مطرح شده بود و ایجاد شده بود و جناب آقای زیای مسعود احمد زیای مسعود مسئولیت رهبری کمیسیون داشتن که متاسفانه از دور دیگه انتخاباتی که صورت گرفت و جناب رئیس جمهور با او پیروز شدن متاسفانه ایران نتونستن تداوم بدن. ما پیشنهاد کردیم که یک بار دیگر احیا شوه و بعضی از قضایای بسیار جدی را که با آبروی مردم افغانستان و به اصطلاح مغایر با فرهنگ و مسائل بسیار جدی و به خصوص مسائل شرعی افغانستان است و خصوص تجاوز جنسی که بسیار تجاوزات جنسی که در اواخر بسیارت دامان شوار بسیارت وسیع شده و حتی در درون خانواده ها رخ میتن او را به اصطلاح به صورت بسیار جدی پیگیری بکنه.
خب آقای رفیعی، چنانچه در گذشته ها و فعلا هم نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای دفاع از حقوق زنا و برای کاهش خشونت علیه زنا کار میکنند، شما چی فکر میکنید که این کمیسیون چقدر مؤثر خواهد بود در این زمینه؟
من فکر میکنم که این کمیسیون مؤثریت بسیار شدیدش در قبال تغییری اولیه خواهد بود. متوجه باشیم که قربانیان زن و قربانیان خشونت زن در افغانستان در امروزهای اول بیشتر قربانی میشن، به خصوص مقامات عدلی افغانستان و مقامات اجرایی افغانستان یعنی پلیس، سارنوالی و محاکم افغانستان با اینا برخورد بسیار ناشده انجام میتن و بسیار مسائلی که اصلا جرم نیست اینا محکوم میشن و متهم میشن و بعدا اینا مجازات میشن و در صورتی که یعنی مثلا یک پروسه کم دوام داشته میگیره دیگه پس خانواده ها حتی از پذیرش دوباره زنان و دختران جوانشان از اونا به زندان دسته دیگه شانه خالی میکنن و اونه نمیپذیرن. این یک مصیبت بسیار بزرگی هست که ما در وقت عمل خود ما زنان خود و به اصطلاح دختران جوان خود از محیط خود ما و از خانواده خود ما دور میکنیم.
عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:22 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. قرار است وزیران دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گرده هم بیایند و بروز چهارشنبه در مورد مسائل مربوط به افغانستان صحبت کنند. گزارش شده است که امروز منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در بروکسل حضور یافت و با خبرنگاران صحبت کرد. مقیم نایب که برای پوشش خبری کنفرانس وزرای دفاع ناتو به بروکسل رفته، هم در این نشست اندرس فاگ راسموسن شرکت داشت. آقای نایب در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، با توجه به این که در این روزها عملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی نگرانی هایی را در میان اعضای ناتو ایجاد کرده، آیا منشی عمومی ناتو در این نشست خبری در این مورد تبصره داشت؟
سلام، با عرض سلام آقای جعفر و تمام شنوندای رادیو آزادی سلام عرض میکنم. باید یادآور شویم که امی سوال خوشبختانه خبرنگار رادیو آزادی از آقای راسموسن پرسید در پرس کنفرانسی که با خبرنگارای رسانه های افغان داشت و آقای راسموسن گفت که واقعا امی موضوع حملات نیروهای داخلی بر نیروهای عساکر خارجی یک موضوع بسیار کلیدی و جدی است. او گفت که این مشکل بیشتر این تقسیم بندی کرد امی مشکلات و بعد از او گفت ما تدابیر و یک سلسله تدابیر و گام های را برای جلوگیری از این ما برداشتیم. از جمله گفت ما پروسه انتخاب تقویت بخشیدیم، یعنی کسایی که به نیروهای افغان جذب میشن پروسه زیر دقیق تر و با معلومات تر ساختن تا جلوگیری از این موضوع شود. و دومی که گفت اقدامات را تقویت بخشیدیم علیه جاسوسایی که عمل میکنن و یعنی تقویت اقدامات ضد جاسوسی را بیشتر ساختیم و ما این موضوع را دقیقا پیگیری میکنیم و کوشش میکنیم که با مقامات افغان و نیروهای افغان، مقامات وزارت دفاع افغانستان یک جا علیه از این جلوگیری، برای جلوگیری از این چنین حملات کوشش میکنیم.
بله آقای نایب، گروه بین المللی بحران با پخش گزارش گفته که پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، این کشور دچار یک بحران سیاسی خواهد شد و ممکن حکومت افغانستان سقوط بکنه. آیا منشی عمومی ناتو در این مورد هم صحبت کرد؟
بله، در این مورد هم پاسخ داد به سوال یکی از خبرنگارا و گفت که ما با این طرز نظر نهادهای بین‌المللی موافق نیستیم. اول اینکه تو گفت که نیروهای افغان وقتی که مسئولیت امنیتی را میگیرند تا سال 2014 شمارشان به 352,000 میرسه و این نیروها با تمام با تجهیزات بسیار مدرن مجهز بوده و از کیفیت بیشتر تعلیمات نظامی برخوردار خواهد بودن. به این ترتیب این پیشبینی نهادهای بین‌المللی را رد کرد.
بله، تشکر از شما. مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی بود که از بروکسل مرکز بلژیم به طور زنده در مورد نشست خبری منشی عمومی ناتو آندرس فاگ راسموسن گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل از
ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک هیئت متشکل از تاجران پاکستان به خاطر جستجوی راه‌های بیرون رفت از مشکلات تجارتی میان اسلام آباد و کابل عازم افغانستان شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اعضای این هیئت امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که با وجود مشکلات موجود میان هر دو کشور، آنها به تجارتشان با هم ادامه خواهند داد. منیژه دیو گزارش می‌دهد.
در کنار موجودیت مشکلات امنیتی و سیاسی میان افغانستان و پاکستان، مشکلات اقتصادی و تجاری نیز دامنگیر این دو کشور شده است. چنان که به منظور حل مشکلات تجاری میان اسلام آباد و کابل و ایجاد فضای بهتر تجارت و ترانزیت بین این دو کشور، یک هیئت تجار پاکستان به کابل آمده است. اعضای این هیئت و مقام‌های وزارت تجارت و صنایع و سکتور خصوصی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافتند. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، از مشکلات موجود سر راه تجارت با پاکستان یاد کرد.
میان هر دو کشور مشکلات موجود است. این یگپ طبیعی است که هر قدر که رابطه تجاری و ترانزیتی با یک کشور زیاد باشد، به همان اندازه میان آن کشورها مشکلات هم موجود می باشد. این هم یک واقعیت است که میان تعرفه ما و پاکستان بسیار زیاد تفاوت وجود دارد و علت این که حکومت چرا تعرفه را در سطح پایین نگه داشته است، عدم موجودیت صنعت در داخل افغانستان است.
این هیئت پاکستانی دارای 34 عضو است. این افراد تاجران بخش‌های مختلف چون قالین، دواسازی، میوه خشک و تازه، سنگ‌های قیمتی و معادن پاکستانند. زبیر موتیوالا، رئیس اتاق مشترک پاکستان و افغانستان که در رأس این هیئت قرار دارد، میگوید که با ایجاد این اتاق مشکلات تجاری میان تاجران هر دو کشور تا اندازه‌ای حل شده است. به گفته وی، چون افغانستان یک کشور مهاد به خشک است، پس پاکستان به این کشور زمینه تجارت بهتر را فراهم ساختن میتواند.
ما شما را در ساختن افغانستان کمک کردن می توانیم. نمی خواهم بگویم که شما را در بازسازی افغانستان کمک می کنیم، بلکه می گویم که در ساختن افغانستان مرفه و تحصیل کرده. من تجربه دارم بسیاری چیزها هستند که با فشار دادن کنترل نمیشوند، اما توسط راه‌های مالی کنترل میشوند. من باور دارم که ما سفرای صلح پاکستان به افغانستان هستیم. میخواهیم با افغان‌ها روابط برادرانه داشته باشیم.
در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تاجران پاکستانی می توانند در بخش‌های ساختمان و زراعت در این کشور سرمایه گذاری کنند. میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان سالانه به 1.5 میلیارد دلار می رسد که قسمت اعظم آن را واردات کالای پاکستانی به افغانستان تشکیل می دهد.
5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ملیحه احراری ادامه می دهیم.
پلیس کابل امروز جلوی تظاهرات معاصلان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل را که اکنون به نام پوهنتون برهان الدین ربانی نامگذاری شده است گرفته و چند تن از معترضان را بازداشت کرد. سازمان بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید در 10 ماه گذشته 15,000 ماین کنار جاده وسایل افراد ملکی را در ولایات مختلف افغانستان هدف قرار داده است. تجار سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان برای جستجوی راه‌های بیرون رفت از مشکلات تجارتی ایشان امروز در کابل نشست مشترک را برگزار کردند. کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا هوگو چاوز را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. با کشته شدن حداقل 7 نفر در تظاهرات سیاسی، دولت پاکستان امروز را در ایالت جنوب سند روز عزای ملی اعلام کرد. و رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که جریان انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه بعد از حمله حزب PKK یا حزب کارگران جدایی طلب کرد بر لوله گاز جنوب کشور متوقف شده است.
با تشکر از ملیحه احراری، خبرهایی را که شنیدید به تفصیل روی وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. و حال می پردازیم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا. هوگو چاوز رئیس جمهور این کشور باز هم برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. او در 6 سال آینده نیز ونزوئلا را رهبری خواهد کرد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد که 54% رای دهنده ها به هوگو چاوز رای دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
مسئولان برگزاری انتخابات در ونزوئلا اعلام کردند که هوگو چاویز برنده این انتخابات شده است. اعلام این خبر در کاراکاس پایتخت ونزوئلا هواخواهان هوگو چاویز را خرسند ساخت. با اساس آمار نشر شده از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات، هوگو چاویز 54% آرا را به دست آورده، در حالی که رقیبش هنریک کپریلس تنها برنده 45% آرا شده است. با این ترتیب چاویز سوسیالیست برای سومین بار رئیس جمهور ونزوئلا شد. او برای 6 سال دیگر این کشور صادر کننده نفت را رهبری خواهد کرد. هوگو چاویز خطاب به هزاران تن از هواخواهان خود در کاراکاس گفت:
"Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes
خطاب به کسانی که بر علیه ما رأی دادن می‌خواهم بگویم. از همین جا می‌خواهم بگویم که استعداد دموکراتیک شما، حضور شما و اینکه شما امروز با وجود مخالفتتان با برنامه بولیواریان مدنیت خود را نشان دادید و به طور خاص قابل قدر است." هنریک کپریلس کاندید دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج شکست خود را پذیرفت و پیروزی چاویز را مبارک باد گفت. من با کاندید برنده به رئیس جمهوری مبارک باد میگویم. از همین جا میخواهم برایش پیام تبریکی بفرستم و میخواهم برایش بگویم که امیدواریم خواسته های مردم را که امروز ابراز کردند درک کند. مسئولان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا گفتند که بیش از 80% 19 میلیون فرد واجد شرایط رای دهی آرای خود را به صندوق های رای ریختند. هوگو چاویز که هم پیمان حکومت های روسیه، بلاروس و ایران است، از سال 1999 میلادی تا حال ونزوئلا را رهبری می کند. در صورتی که چاویز این دوره 6 ساله خود را به پایان برساند، به حیث یکی از چهره های به یاد ماندنی در تاریخ معاصر آمریکای لاتین شناخته خواهد شد، زیرا رئیس جمهوری خواهد بود که برای 2 دهه کشورش را رهبری کرده است. چاویز 58 ساله گفته است ماموریت او به حیث رئیس جمهور بهتر ساختن زندگی مردم نادار ونزوئلا است که اکثریت نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند. او که در گذشته یک افسر نظامی بود، از پشتیبانی گسترده قشر فقیر برخوردار است، زیرا حکومت وی پول زیادی را به هدف بهبود خدمات صحی و تعلیم و تربیه مصرف می‌کند. هوگو چاویز به طور مکرر بالای آنچه که وی امپریالیسم ایالات متحده آمریکا می‌خواند انتقاد کرده است. او یکی از افراد نزدیک و فیدل کاسترو رهبر پیشین کمونیست در کوبا است. گروه‌های مدافع از آزادی بیان و حقوق بشر بالای چاویز انتقاد کرده میگویند که او مخالفان خود را سرکوب میکند.
5:35 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت برنامه های زن و زندگی و ورزش را یکی پی دیگر بشنوید.
سلام بر ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی. برنامه ورزش است و باز هم من احمد جوبین احمدی با شما هستم. با امید دارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. در این برنامه از لیگ برتر افغانستان،
ما تانستیم تمام ولایت در زیر یک سقف جمع کنیم.
آموزش های ابتدایی برای مربیان کرکت افغانستان،
بله بسیار مفید است برای رشد طبقه جوان و رشد نسل آینده بشه بسیار.
و انتخاب چهره های جدید با تیم های منتخبه کانگ فو میشنوید.
انتخاب تیم منتخبه کابل و رشد ورزش کانگ فو بوده.
اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش. قرار است بازیکنان تکواندو بخش جوانان و نوجوانان افغان برای اشتراک در یک سلسله رقابت‌ها عازم مسکو شوند. میرویس بهاوی، یک تن از مسئولین فدراسیون تکواندو افغانستان، به روز دوشنبه به رادیو زدی گفت که این رقابت‌ها با اشتراک حدود 40 کشور دیگر برگزار می‌شود و به نمایندگی از افغانستان 12 ورزشکار، دو داور خارجی و یک مربی در آن شرکت می‌کنند. به گفته مقامات فدراسیون تکواندو، این بازی‌ها به تاریخ 12 اکتبر برگزار و الی 14 اکتبر جریان خواهد داشت. 60 چهره برتر برای عضویت در تیم‌های منتخبه جوانان و نوجوانان کانگفوی افغانستان انتخاب شدند. رقابت‌های کانگفو که با اشتراک حدود 400 ورزشکار از 74 کلاب ورزشی در شهر کابل برگزار شده بود، به روز دوشنبه خاتمه یافت. محبوب الله سروری، مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو زدی گفت این رقابت‌ها که در دو کاتگوری وزنی برگزار گردیده بود، از یک هفته به این سو جریان داشت. و در خبری از کرکت، رقابت های جام جهانی بیست اوره کرکت با برد وست اندیز خاتمه یافت. بازی نهایی این رقابت ها که میان سریلانکا و وست اندیز برگزار گردیده بود، وست اندیز توانست با تفاوت 36 رو سریلانکا را با شکست مواجه کند و لقب قهرمانی جام جهانی بیست اوره کرکت سال 2012 را به نام خودش ثبت کند. در جریان این بازی ها وست اندیز تنها سوی استرالیا شکست خورده بود و با شکست پاکستان توانست بازی نهایی را با سریلانکا برگزار کند. برای 24 مربی کرکت از ولایات مختلف افغانستان آموزش کرکت از سوی یک کلب ملبون آغاز گردیده است. پایلپ هاتسون، رئیس اکادمی کرکت ملبون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای تقویت کرکت به مربیان قوی ضرورت است. مربیان کرکت افغانستان در این کلب از سوی مربیان استرالیایی و هندی تحت آموزش قرار می گیرند. جزئیات بیشتر این خبر را از لیزا حیدری میشنویم.
برای اولین بار در میدان بین المللی کرکت شهر کابل، 24 مربی افغان از ولایات مختلف تحت آموزش یک کلب کرکت ملبون قرار گرفتند. این دوره آموزشی که 4 روز جریان خواهد داشت، آموزش های ابتدایی کرکت برای مربیان داده می شود تا بازیکنان افغان را در زونهای مربوطه مورد آموزش قرار دهند. مارتین گلیسین، یک مربی استرالیایی این دوره، در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به سوالی که آیا مربیان افغان آموزش هایی را که در پی گرفتن به شکل علمی آن می توانند از آن بهره مند شوند، چنین گفت:
من فکر می کنم آنان می توانند. در این دو روز علاقمندی زیاده با دروس نشان دادند. دو روز دیگر هم باقی است. در ادامه آموزش های ما تمرینات هم خواهیم داشت. طوری که ما آغاز کرده ایم، به نظر من پایان مثبتی در پی داریم.
با گفته این مربی استرالیایی، برای داشتن یک خانواده قوی کرکت به مربیان قوی نیاز است و باید در قسمت ساختن کلب‌های کرکت کارهای جدی صورت گیرد. از ایجاد این کلب ملبون که حدود 2 سال می‌گذرد، در حال مربیان افغان را تحت آموزش قرار داده است که بازیکنان کرکت و ورزشکاران افغان با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
60 چهره برتر برای عضویت در تیم‌های منتخبه جوانان و نوجوانان کنگفوی افغانستان انتخاب شدند. رقابت‌های کنگفوی تیم منتخبه کابل که با اشتراک 400 ورزشکار از 74 کلب ورزشی در شهر کابل آغاز گردیده بود، به روز دوشنبه خاتمه یافت. به گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، این رقابت‌ها که در 2 کاتگوری وزنی برگزار گردیده بود، از 1 هفته به این سو جریان داشت. بیاین جزئیات بیشتر این خبر را از جاوید حسن‌زاده بشنویم.
رقابت های تیم منتخبه کانگفو در 10 کاتگوری وزن میان رده های سینی جوانان و نوجوانان برگزار گردیده بود که در اخیر 30 بازیکن در تیم جوانان و 30 بازیکن در تیم نوجوانان عضویت این تیم های منتخبه را کسب نمودند. محبوب الله سروری، مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت ها رشد کانگفو در افغانستان می باشد.
البته طبق پلان ورزشی سال 1391 فدراسیون کنگفو مسابقات منتخبه تیم کابل اینا برا انداختن که در این مسابقات حدود 400 نفر ورزشکاران شهر کابل در 2 کاتگوری سنی رقابت کردن با هم. هدف از انتخاب تیم منتخبه کابل و رشد ورزش کنگفو بوده.
با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، در این رقابت ها 400 ورزشکار از 74 کلب ورزشی میان هم رقابت نمودند. رقابت های منتخبه تیم ملی کانگفو کابل که در 2 دوره سینی جوانان و نوجوانان در جمنازیوم کمیته ملی المپیک برگزار گردیده بود، از 1 هفته به این سو جریان داشت. مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان در حال از انتخاب چهره های برتر برای تیم های منتخبه کانگفو خبر می دهند که قرار است در آینده نزدیک برای انتخاب چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی کانفونیز یک سلسله بازی ها برگزار گردد.
بله، و سومین هفته برگزاری رقابت های لیگ برتر افغانستان پایان یافت و قرار است بروز 5 شنبه دوره نیمه نهایی این رقابت ها برگزار شود. در رقابت های لیگ برتر افغانستان 8 تیم به رقابت پرداختند که از میان 4 تیم با امتیازات بیشتر توانستند به دوره نیمه نهایی این بازی ها راه پیدا کنند. مصاحبه داشتم در این مورد با علی اسکر لعلی، مسئول برگزاری لیگ برتر افغانستان، و در نخست از وی پرسیدم که تا حالا برگزاری این رقابت‌ها چه نتایج مثبت در پی داشته است.
خب نتایج زیادی را ما از برداشت کردیم از لیگ که برگزار شد. نتیجه اولیش است که ما تانستیم تمام ولایت در زیر یک سقف جمع کنیم که با هم به رقابت بپردازند، بشه رقابت سالم. و دومی که ما تانستیم نشان بدیم که مسابقات را برگزار کرده میتونیم که به سطح بالایش و به یک کیفیت خوب باشه، و همچنان ای که ما تانستیم بازیکنان خوب تازه را، استعدادهای تازه را برای تیم ملی برشان دسترسی پیدا کنیم و اونا را کشف کنیم.
چی برنامه دیگر روی دست دارین بعد از اینکه رقابت های لیگ برتر افغانستان خاتمه پیدا کنه؟
ما چیزای خود داریم، همیشه پروگرام سالانه فدراسیون فوتبال به طور نرمالش ادامه پیدا میکنه. لیگ های محلی ما دوباره شروع میشه، به خاطر که لیگ برتر شروع شده بود لیگ های محلی ما توقف داده شده بودند. لیگ های محلی ما دوباره آغاز میشه که در تمام ولایت فوتبال ادامه پیدا میکنه. اما برنامه که ما هر سال داریم که لیگ های محلی، لیگ های زونی و تورنمنت آخر سال به شکل نرمالش دوباره برام افتاد.
در همین جا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته روز دوشنبه بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من احمد جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، الان نگهدارتان، وقت خوش.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با امید صحتمندی شما برنامه این هفته زن و زندگی را آغاز میکنیم. آیا می دانید که کارهای ثقیل و متواتر زنان حامله چه مشکلاتی را برای آنان بار آورده می تواند؟
دیگه سیما تلف داشتم ما بوده که بس سرم خون ریزش شده که بعض تلفم ضایع شده.
گزارش داریم در این باره که در آن روی این مسئله بحث می شود. با ما باشید. بنابر گفته دکتران و مسئولان زایشگاه های شهر کابل، سبب اکثر واقعات سقط جنین و زایش شدن نوزادان کارهای ثقیل و بیش از حد مادران حامله است که از طرف خانواده هایشان بر آنها تحمیل می شود. برخی از دکتران می گویند که مادران حامله در دوره های اول حاملگی به مراقبت و توجه جدی نیاز دارند، ولی در بسیاری از خانواده ها به صحت مادران حامله توجه نشده، برعکس کارهای زیادی بر آنها تحمیل می شود. بی بی زهرا یک تن از مهاجران ولایت ننگرهار که اکنون در زیر خیمه در منطقه کارتینا و کابل با خانواده‌اش زندگی می کند گفت وقتی که در جلال آباد گندم درو می شود او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کند و آن را بر سر خود انتقال بدهد. و همچنان می گوید هرگاه آنها از یک جا به جای دیگری نقل مکان می کنند معمولا کارهای گلکاری دیوارهای خیمه، بلند کردن خیمه و جا به جا کردن تمام اشیا را با شوهرش یک جا انجام می دهد.
درو هم کدش می کنیم، دست هم کدش می کنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، کرد که برویم درو هم می کنیم، بازو را گیرده می کنیم، باز اونم برسه بش می برم، باز بش ما رو مق می ته اون صبح می ریم دیگر می کشو یا خدا اونا که مثال گفت خیمه را ساده کنیم، دیوالش هم می کنیم، گلش هم تاشی می کنیم برش، اون کارخانه را کلش می کنیم گدش کمر دردی پای دردی که پیدا کنیم دیگه مجبور است مقدار گولی می خریم می خوریم دیگه یک چیز مز با خود پیدا می کنیم. با سرزینی بچی ما ایتو شدم که بیخ پوندید ماموریم هم پوندید دو ماده جای افتیدم سرین بچیم بغلی ما.
این تنها خانم زهرا نیست که مجبور است در وقت حاملگیش کارهای ثقیل مثل گلکاری، گندم دروی و بعضی کارهای ثقیل دیگر را انجام بدهد، بلکه زنان دیگری مثل شازیه که به گفته خودش او در 9 ماه حاملگی به صورت متواتر مصروف کارهای ثقیل و بیش از حد می باشد نیز در این باره گفتنی های دارد.
من اون مکسم کار گرنگ و مثال گفتم یا ما و مرچ گل گل کاری می کنیم چرا نمی کنیم؟ زن خانه برچی می گیش سرمار سختی مثال گفتم تیر می کنیم سیاست رستیم چی کنیم واسه قدرت بغبنده کتش بالا می کنیم بوجه کت گرنگ می باشه پاینا بالا کش می کنیم این گل گل کاری است که اینمی دست دراوست گندم دراو می کنیم دسر پنده می برن میارن می
گفته می شود همکنون در ولایت نورستان زنان در تظلم و خشونت مردان قرار دارند. حتی گفته می شود زنانی هم هستند که با کودک شیرخوار و چند طفل کوچک دیگر خیش و ضمناً با وضع حامله‌داری ناگزیر به کارهای خویشاوه، قلبه‌کشی، آبیاری، درو و بعضی کارهای ثقیل دیگر نیز می پردازند. زاهده فیضان نورستانی باشنده ولایت نورستان از یک چشم دید خود قصه می کند.
دغه سه خويندې مالی د لیدي چې زراعت د پاره د کوک کرنې د پاره پټو
یو قسم خواهران را ما زیاد دیده ایم که آنها وقتی که به خاطر کار در مزرعه ها رفتن و در آنجا ولادت کردند که بعدن این زنان کودکانشان را در بغل گرفته و با یک کجاوی پر از چوب در پشتشان به خانه آمدند. این زنان تا زمان ولادتشان این گونه کارهای ثقیل را انجام می دهند.
دوت دولت تر وقت کار کی
از آنجایی که 80% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند، زنان مجبورند که در کنار شوهرانشان به انجام کارهای شاقه دست بزنند و در این مورد برای زنان حامله استثنایی هم وجود ندارد. این زنان کارهای چون قالین بافی، کار در مزرعه، مالداری و برخی کارهای دیگر را انجام داده و پیوسته به بلند نمودن بارهای نسبتاً سنگین می پردازند که در این گونه موارد بارداری آنان حالت غیر طبیعی و غیر نرمال را به خود گرفته و منجر به مشکلات برای خود و یا هم جنینشان شده می تواند. خانم زهرا از مشکلاتی که از بابت کارهای زیاد و ثقیل به وای پیش آمده است هم یاد می کند.
گل کردم از گل که خلاش دم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخی دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه عالم بطر شده که دیگه دیگه سیما تلف داشتم ما بوده که بس سرم خون ریزی شده که بعض تلفم ضایع شده بعض دیگه رو تو خون ریزی میکردم کمر دردی و پای دردی سر دردی برم از طرف گل پیدا شد درد و چی دجار ما پای ندست ما بالا کدم میدم نی پای خدا نی کمر خدا ای بیلتی شدیم بیخی سر درد پیدا کدیم که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
اما قسمی که دیده می شود بیشتر این گونه مادرانی که روزانه به کارهای ثقیل و بیش از حد مجبور می شوند نمی توانند مواد مورد نیاز بدنشان را به دست بیاورند. خانم شازیه می گوید خوردنی های زیادی در دوران حاملگی دلش می شود که بخورد ولی نمی تواند آن را به دست بیاورد.
وقتی که حامله دار میشه میشه دلم چرا نه تو میوه تازه که باشه خب که بیار یک دانه پیدا شورم چهار تقسیم کنم اولادار که خود بدیم ان ضعیف بخیش تو که ما ضعیف می باشه که پیدا میشه بسیار با سخت تکلیفات پیدا میشه خودم هم ضعیف می باشم.
دکتران بخش ولادی و نسایی هم به این نظر موافقت ندارند که زنان حامله به کارهای ثقیل وادار شوند. به گفته آنان کار کردن برای زنان حامله تا حد مفید است ولی انجام کارهای ثقیل و سنگین توسط آنان مشکلاتی برای نوزاد و صحت خودشان به بار می آورد. نجم سما دکتر بخش ولادی و نسایی معذف در ملاله زیجنتون کابل در این باره گفتنی های دارد.
در 3 ماه اول امکان داره که سبب سقط ها یا نقصان ها شود. در 3 ماه دوم و سوم امکان داره سبب اوریزی ها شود. وقتی که اینا اوریزی میکنن معلوم دار که امو خلطه که طفل دما بینش اووزی میکنه ای سراخ میشه و تمام محتوی اوی از که بنام مایم نتیکیات میشه خارج میشه. وقتی که طفل خشک ماند یا ای که از بین میره و یا ای که قبل از وقت تولد میشه و دیگه خطر داخل شدن انتان یا میکروب به داخل امی کیسه امنیوتیک میباشه که طفل منتن میکنه پلاسنتارا امی پرده هایی که طفل پوشانیده و حتی خود را هم که امکان داره طفلش از حرکت بونه و یا هم در شکمش بمره میشه که سبب تکلیف های کمر در خانم حامله شبکارای ثقیل نه تنهایی که استخوان تمام وجودشان ضعیف میباشه بسیار معافیت پایان دارن به هر نوع مرض اینا مساعد هستن مخصوصا به کارهای فیزیکی ثقیل که اینا زورشان ندارن یا سرشان قبلانده میشه و یا هم از مجبوریت میکنن این کارها فرزند در خانه مجبور هستند که یک سطل آب ببرن یا فرزند یک دو سیر چوب میبرن یا یک دو سیر آرد میبرن این میره به 3 حصه یا 4 حصه تقسیم بکنن و کم کم انتقالش بدن قسمت ششتن و خیستن و خوکدنشان بالا یک چیز بلند چوکی یا تاق یا رخت خو یا بکس میشنن برای ازی که ششتن و خیستنشان هم آسان میشه سر مفاصل کمر و زانو کم فشار وارد میشه دیگه در وقت خوابیدن کوشش کنن که یک دو پالو بزنن بعد از او خود به پالو بکنن و به پالو بخیزن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در حالی که به گفته دکتران مادر در زمان حاملگی به غذاهایی که حاوی پروتئین، شحمیات، کربوهیدرات ها و منرال ها نیاز بیشتر دارد، اما دیده شده که بیشتر این گونه مادرانی که روزانه به کارهای ثقیل و بیش از حد مجبور می شوند، نمی توانند این گونه مواد مورد نیازشان را به دست بیاورند. و گفته دکتر نجم سما همان گونه که مادران حامله به مراقبت های زیاد نیاز دارند، به غذاهای پر انرژی که بتواند هم خود و هم نوزادانشان را تغذیه نماید نیز ضرورت دارند.
وجود مادر زیادتر به غذاهای ضرورت داره که حاوی پروتئین ها، ویتامین ها، کربوهیدرات، شحمیات و منرال ها باشه. کوشش کنه که غذاها را زود بخوره، کم کم بخوره و بعد از غذا که میخوره خو نشه، نشینه و بگرده که در هضم و جذب از او آسانی پیدا شوی. میشه که از کربوهیدرات استفاده کنه، مثلا برنج یا نان خوش، کچولو، دیگه شیرنی باب که طعم شیرین دارن، در میوه ها پیدا میشه. از شحمیات یعنی روغنای مایع خوبتر است که از این روغنا استفاده کنن، اما به مقدار بسیار کم، و کوشش کنن که در ایام حاملگی و بعد از ولادت روغن دنبه و ججق و روغن زرد که زیادتر در این دوران استفاده میکنن از این استفاده نکنن، که اگه یک دفعه شحم وجودشان بلند رفت باز دیگه پایان کردن از او کار آسان نیست. کوشش کنن در این دوران هم از ترکاری ها و میوه ها استفاده کنن.
با گفته این دکتر باید مادران حامله از مایعات به خصوص آب بیشتر استفاده نمایند، همچنان از منرال ها که در آن منبع مهم آهن و کلسیم موجود است این مادران آن را به دست بیاورند.
منرال های بسیار مهمه که از آهن و کلسیم است که این خانم ها اما خوراکایی که زیاد آهن داره از اونها باید استفاده کنند. از ترکاری هایی که رنگ سبز داره زیادتر استفاده کنند. خانم های حامله 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم در روز اینا ضرورت داره. میتونن از شیر و ماست و پنیر و خروت و چکه و اینی چیز است. قسمت سفیدی تخم مرغ زیادتر حاوی کلسیم و پروتین هاست که از این میتونن استفاده کنن و بر جذب کلسیم خوبتر است که ویتامین دی بگیرن و بهترین منبع از شعای آفتاب است که شعای آفتاب شحم تحت جلدی را به شکل فعال ویتامین دی 3 تبدیل میکنه که سبب جذب کلسیم میشه. خانم های عامل قسمی که سر و رویشان دستایه میباشه، دست و پای خود تا به قسمت بوجلک و مچ دست مروز به هفته و بر 5 دقیقه میکنن، روز دوم تا به 10 دقیقه کمک آستینه و پاچه خود بلند میکنن، دیگر روز 20 دقیقه، دیگر روز 25 دقیقه، الا 30 دقیقه هم میتونن که برسانن.
از آنجایی که حالتهای روحی مادران باردار به طور مستقیم به واسطه تغییرات هورمونی و خون به جنین منتقل می شود، لازم است که در این دوران مادران از لحاظ روحی و روانی نیز در آرامش کامل باشند که تأمین این آرامش نیازمند فضای آرام است که برخورد اطرافیان خصوصا همسران در این رابطه بسیار تعیین کننده است. باز هم دکتر نجم سما،
در صورتی که خانم حامله از نظر روانی آرام میشه در وجود از او، اما هورمونای آرامش، هورمونای مهر و عاطفه افراز میشه و طفل که به دنیا میاره او هم پر از صمیمیت و پر از محبت بار میاد. یک خانمی که در زمان حاملگی بسیار با مشقت زندگی میکنه، از نظر روانی نارام میباشه، پس در وجود از او هورمونای استرس، هورمونای جنگ، هورمونای خشونت زیاد تبارز پیدا میکنه و اما طفل که به دنیا میاره و طفل عقده‌ای می باشد، از نظر سلوک، از نظر رفتار، حتی با مادر پدر خود به عقده پیش میره. پس امو رقمه که هر انسان، هر موجود اگر بگویم که به مهر و عاطفه ضرورت داره، وجود خانم حامله هم به مهر و عاطفه و آرامش ضرورت داره.
به گفته دکتران بسیاری از خانواده‌های افغان، به خصوص آن در خانواده‌هایی که در دورترین نقاط افغانستان زندگی می‌کنند، از حقوق حقه زنان آگاهی ندارند و شاید هم این گونه حوادث برای زنان حامله به نظر آنان تا هنوز به حیث یک مشکل عمده مطرح نشده باشد. مرغله را خارا یک تن از کارمندان صحی به خاطر آگاهی دادن به خانواده‌های افغان در مورد مادران حامله چنین پیشنهاد می‌کند.
از طریق میدیا، چی از طریق تلویزیون باشه، چی از طریق دراما های رادیویی باشه، از طریق دایر کردن ورکشاپ ها، کمپین های تبلیغاتی، هر قدر تبلیغ صورت بگیره هنوز هم کم است، به خاطر از اینکه هیچ کس با این موضوعات اصلا آشنایی ندارش، نفهمیدن، امیر درک نکردن که یک زن وقتی که در وقت بارداری می باشه چی رقم باید تغذیه شوه، از چی کارهای باید منع شوه، چی چیزها را باید مد نظر بگیرن، اصلا فکر میکنم امی درک و امی دانش پیش از اینا وجود نداره. از این خاطر تبلیغات باید در قسمت بسیار زیاد صورت بگیره.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
بابا.